بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و حیث عرفت انک است البیل الغیر او اضافته الیه فی اللفظ یوجب و صرف الکلی الى ذمت ذلک الغیر. در بحث دیروز ما این نکته گذشته چجور مال مشخص رو میشه فروخت فضولتن، مالی که عین خارجیه، همچنین ذمه رو هم میشه فضولتن فروخت، مالی که عین خارجی نیست در ذمه است. فقط بحثی که مطرح کردیم چجور ذمه مشخص میشه، آخه ذمه امر کلیه. گفتیم تشخصش به این است ذمه رو به فردی اضافه کنیم، بگیم ذمه زید، این یا گست کنیم از کلی زید را. مثلا من میگم از شما گندم میخرم به 1000 تومان در ذمه زید. 1000 تومان موجود شخصی نیست، 1000 تومان است در ذمه زید. این هم فضولیه، با اینکه ذمه کلیه ها، ولی با اضافه به شخص این ذمه میشه مشخص، تشخص پیدا میکنه. دیروز اینا رو خوندیم. امروز یه نکته ای رو شیخ بیان میکنه، میگه خب بعضی وقتا اینطوری میگم بعت لک، فروختم برای تو، اینجا بعت هذا المال لک فی ذمتن، اینجا لک چه اومده نشون میده چه ذمه تو رو میخواد مدیون کنه. پس بعضی وقتا بیع رو اضافه میکنه، بیع تو لک، یا بعضی وقتا قصد میکنه من برای تو میخرم، میری یه ماشینی میخری یه موتوری میخری برای برادرت، میگی بیع تو فی ذمتن، اما قصدت این است در ذمه برادرت باشه نه در ذمه خودت، چون برای او میخوای بخری. پس چه بیع تو لک بجم چه بعت فی ذمتم بجم ولیکن قصد کنم این بعت لک را برای برادرم، برای تو میخرم. خب اینجا مشخصه چه برای اون شخص برادر تو میشه، شما بایه برای او میخری میفروشید، برای او اون میشه فضولی. یه وقت به تو رو اضافه نمی کنی، ذمه رو اضافه می کنی. ببین به تو به ذمت زیدن، یه وقت می جیم به تو لچ، لچی چه تو زیدی، مثلا اسم تو زیده، یه وقت می جیم نه به تو لذمت زیدن فی ذمت زیدن، اینجا هم مشخص میشه. پس تشخص دو نوع هست، یه وقت بیعو اضافه میکنن میگن بعت لک، یه وقت نه ذمه رو مضاف قرار میدن و برای ذمه مضاف الیه قرار میدن. ببین من لک و ضمیر استعمال نکنم تا خیلی واضح بشه، بعت لزید یا بعت لذمت زید، هر دو یکیه، تا اینجا کاری نداریم. پس اضافت البی یا اضافت الکلی، منظور از کلی یعنی ذمه. پس یا کلمه بعت رو اضافه میکنن یا ذمه رو اضافه میکنن. انما الکلام والبحث، زمانی که این دو هر دو بیان لکن مخالف هم منافی هم. مثلا من یه چیز رو میرم بخرم، اشتریتو، الان در اشتریتو مطرح کنیم، من میرم یه ماشینی رو میخرم برای برادرم، اشتریت لک فی ذمت نفسی، اشتریت لزید یا لچه فی ذمت نفسی. مسمن برای زید میشه ولی باید سمن رو من بدم. خب این تنافی طبق نظر شیخ انصاری، چون شیخ انصاری جا به جایی رو شرط میدونه در بی. پس اینجا چیکار کنیم؟ خب احتمال داره بگیم مثلا باطله، چون قصد معاوضه حقیقی نشده باطله، چون سمن رو کسی که میده مسمن باید به جیب او بیاد. فی ذمت نفسیه، اگر به من بدهکارم سمن رو بدم پس اون ماشینم ملک من میاد. این تناقض، بیاییم بگیم چه اشتریت لزیدن فی ذمت نفسی. یه احتمال اینه. یه احتمالات دیگری هم تو متن داده، چه مثلا یکی لغو باشه، یکی در نظر نگیریم، اشتریت لزیدن رو در نظر نگیریم، چون پول من دادم فقط فی ذمت نفسی رو در نظر بگیریم، چون احتمالات رو میخونیم. درس ما اینه، امروز درس ما این است. از دو راه میشه کلی رو تشخص داد، یکی اضافه بی به کلمه مثلا به تو لزیدن، یکی هم اضافه ذمه به تو لزمت زیدن. اینا با هم موافقت کنن جای بحث نیست. بحث ما جاییشه قرارداد صدر و زیدش با هم ناسازگار باشه. در زیلش نوشتن لزمت نفسی، در صدرش نوشتن لزیدن. آخه نمیشه چه من میخرم برای زید، بدهکار منم. با توجه به اصراری که شیخ انصاری در تعریف بی داره، در بی جا به جایی شرطه، این بی باید باطل باشه، چون معاوضه نیست، جا به جایی نیست. پول از جیب من میره بیرون ولی مسلم به جیب زید میاد. اینو بخونیم تو متن زیادم توضیح میده. و حیثو عرفتم، در درس قبل روشن شد ان قصد البیل الغیر، بیل الغیر قصد کنی، به لفظم نیایی، بگی بعتو فی الذمه، منظورت بعتو لزیدم باشه، او اضافته الی، یا بی رو اضافه کنی به اون غیر. منظور از این اضافه یعنی متعلق کنی، مثلا بگی بعتو لزیدم، فعل که اضافه نمیشه، اضافتی یعنی مرتبط بدی با غیر. فل لفظ یوجب و صرف الکلی الازمت زالچ الغیر، این سبب میشه چه اون کلی، اون ذمه، به اون غیر منصرف بشه. میگی بیعتو لزیدن فی ذمتن، این فی ذمتن کلی، آخه من اون لزیدن نشون میده چه، یعنی فی ذمت زیدن. این یه نوع تشخص. چما ان اضافت الکلی الیه یوجب و صرف البی او الشراء الیه، چنان که میتوانی خود کلی رو اضافه کنی، خود ذمه رو اضافه کنی، بگی فی ذمت زیدن، چه در بیع تو فی ذمت زیدن، یا اشتری تو، چه بیع فضولی باشه چه شراء فضولی باشه. و ان لم یقصده، ولو قصد نکنی، یعنی خود اضافه تشخص میده، شما قصدم نکنی، بگی فی ذمت زیدن، اشتریت هذا المال فی ذمت زیدن، دیگه این اضافه خودش متشخص میکنه، مال مشخص میشه. او یوزفه الی، یا او لم یوزفه الی، یا اضافه نکنی قصد کنی. این اضافه نکنی ادامش باید حاشیه بنویسید، ولیکن قصد کنی. ببین شما گفتید اشتریت فی ذمتن، از شما بپرسن که آقا فی ذمتن مرادت چیه، بگی مرادم فی ذمت زیدنه، ولو اضافه نکرده ای ولی قصد کرده ای، در هر حال متشخص میشه. تا اینجا هیچ مشکلی نیست، مشکل بعد از این هر دو باشه ولیکن متنافی. زهر من ذالک، از این بیان ما که بعضی وقتا با بی اضافه بی تشخص میدن ذمه رو، بعضی وقتا با اضافه ذمه تشخص میدن، بعضی وقتا میگم بعتو لزیدن یا اشتریتو لزیدن، بعضی وقتا میگن فی ذمت زیدن، از دو راه تشخص میدن. اگر هر دو راه موافق باشن بحثی نیست، بحث اونجاییست این دو راه با هم متنافی باشن. چیکار کنیم؟ ظهر من ذلك التنافی، منافات بین اضافت البی الى غیری، بی رو به غیر اضافه کنی، و اضافت الکلی الى نفسی، اما کلی رو به خودت اضافه کنی. یعنی منظور از کلی یعنی ذمه، ذمه رو به خودت اضافه کنی. او قصدی، یا اضافه هم نکنی این کلی رو قصد کنی به خودت من غیر اضافته، یا برعکس. برعکس چیه؟ اضافه البی الى نفسی، بگی بعت لنفسی فی ذمت زیده، و اضافه الکلی الى غیره. خلاصه بین این دو راه تنافی باشه. مثال هاشو بزنیم. فلو جمع بین المتنافیین، این مثال هاشو در شراء زده، در شراء فضولی. ببین اشتریت هازا لفلانن به درهم فی ذمتی. تنافی کجاست؟ میگه من این ماشین رو میخرم برای فلانی، یعنی چه کسی مالش میشه؟ یعنی فلانی. اما چه کسی بدهکار میشه؟ مشتری باید پول بداخه. میگه نه، فی ذمته، فی ذمتی، برای اون فلانی میخرم در ذمه خودم. اینجا شراء اضافه شده به غیر، لکن کلی اضافه شده به نفس. منظور از کلی یعنی ذمه. مثال برعکسش، اشتریت هازا لنفسی به درهم فی ذمته فلانه، اینو من برای خودم میخرم از پول پدرم. اینجا اشتریتو اضافه شده به نفسی، لکن ذمه پدرم بدهکار شد. خب اینا تنافی داره، تنافیش از باب معاوضه هستا. ففل اول، در مثال اولی، یحتمل البطلان، اصلا احتمال داره باطل باشه. چرا باطل باشه؟ چون نمیشه که من با عین مال خودم برای غیر غذا بخرم. یادتون هست شیخ اینطوری جملات رو باطل میدونست، برو با کارت من برای خودت غذا بخر، با پول من تو مالش بشی، این نمیشه. باید با پول من برای من غذا بخری، من بگم بیا تناول کن، اباحه کنم بر تو. ایشون میگه اینجا هم مثالش همین میشه، لانه فی حکم شراء شیء للغیر به عین ماله. چون این جمله در حکم این است انسان برای غیر یه چیزی بخره، ولی با پول خودش، با پول غیر نه، به عین ماله، یعنی به عین مال مشتری عاقد. این ماله بر نمیگرده به غیرا، با پول خودش. خب پس این چون معاوضه حقیقی نیست باطله، معاوضه حقیقی. و یحتمل الغاء احد القیده، احتمال داره بیایم بگیم نه آقا یکی از این دو قید لغو کن، یا لنفسی رو لغو کن یا فی ذمت فلانن رو لغو کن، اینا یکیش لغوه. پس لغو کنی چی میشه؟ تصحیح المعامله لنفسه او للغیر، خلاصه معامله رو تصحیح کن، یا برای خودت باشه پس فی ذمته رو لغو کن، ببخشید اون للغیر رو لغو کن. اگر میخوای برای خودت باشه اون وقت اون للغیر رو لغو کن. این دو تا قید منافیان، یکی لغوه، پس یه احتمال داره باطل باشه، احتمال داره صحیح باشه، ولی با لغویت یک قید. البته خیلی ها به این حرف شیخ اشکال کردن، میگه خب طرف چه تردید نداره در قصدش، شما این دو احتمال رو نباید بگید، بگید باطله، با مبنای شما باید بگید باطله، چون این احتمال داره، جاییست ما تردید کنیم در قصد مشتری. آیا مشتری هر دو رو قصد کرده یا یکی رو قصد کرده؟ اون وقت میگیم احتمال بطلان داره. اگر هر دو رو قصد کرده اگر یکی رو قصد کرده احتمال لغویت اون یکی رو داره. در زمان تردید این احتمالات هست، اما فرض قضیه ما تردید نیست، طرف هر دو رو قصد کرده. اگر طرف هر دو رو قصد کرده با مبنای خود شیخ، باید بگیم چیه؟ باطله دیگه. یحتمل البطلان یحتمل الالغا نیست، باید قطعا بجیم بطلا. در هر حال اینجا من این نکته رو از حاشیه مرحوم یزدی عرض کردم. ما ایشون میگه با مبنای خود شما، اینجا دیگه محل احتمالات نیست، اینجا باید بگیم باطله، چون قصد معاوضه حقیقی نیست. شما چه جا به جایی رو شرط میدونید باید بگید باطله. در هر حال اما و فی ثانی
مستند باشه به طرف
هندی، یعنی
جابجایی باز
چک
میگیره
نمیگیره چه؟ نه اصلا سمن از چی میره بیرون؟
سمن از
جیب مشتری آگد مثلا. اون مثال اولین بود دیگه، فی ذمتی. مسمن به جیب چی میاد؟ به فلانی. خب جابجایی نیست. اگر جابجایی باشه سمن از جیب هر کسی میره، مسمن هم به جیب او باید به ملچوب. خب اما دومی، اشتریت هازا لنفسی به درهم فی ذمت فلانه. ایشون اول یه احتمالی میده، میگه خب این همون قسم سومه بیع فضولیه دیگه، فقط شراء فضولیه، قسم سومه. با مال غیر من برای خودم یه چیزی میخرم. در قسم سوم چی بوده؟ با الفضولی لنفسهی، اینم با الفضول اشتر الفضولی لنفسهی. خب همینه دیگه که در قسم سوم ما چی گفتیم؟ ما گفتیم اون قید لنفسهی کان لغوان، پس میشه با اجازه طرف مسئله حل بشه. لنفسهی بودنش اون خودش رو در مقام ادعای مالکیت قرار داده، به همین خاطر میگه لنفسهی. یا غصب کرده یا چیکار کرده؟ جهالتنه. اما در اینجا فقط فرقش با اونجا اینه چه؟ در مال خارجی غصب معنا داره، در مال خارجی غصب معنا داره، ولیکن در ذمه، ذمه رو نمیشه غصب کرد. فقط ما باید با کدوم تحلیل بریم جلو؟ با تحلیل جهل. بگیم ایشون جاهل، فکر میکنه چه ذمه پدرش هم مال خودشه، یعنی اونقدر پدر رو غارت کرده چه فکر میکنه چه پدر رو بدهکارم میشه کرد. میگه من میخرم برای خودم به ذمه پدر، ادعای مالکیت ذمه پدر رو هم میکنه. من مثال زدم اون روزا برای شما، ما یه مغازه دار داریم، بچه ها چه میرم وسایل بخرم پول نمیدن، میگن داداشم میاد حساب میکنه، هرچی میخره داداشم حساب میکنه. اینجا هم اینطوریه، ذمه داداشو ملک خودش میدونه، پس با این ادعای ملکیت میاد میخره. شیخ اونجا گفت چه؟ حیثیتن چون خودشو مالک میدونه به اون سمن، اینجا مالک میدونه، سمن وجود خارجی نداره، سمن کلی ذمه است، ذمه پدرشو مالک میدونه، میره میخره برای خودش. پس پدر میتونه اجازه بده را برای خودش، برای فرد. همان میشه قسم سوم بیع فضولی. میگه یحت و فسانی در مثال دوم که برای خودش میخره. دقت کنید، مثال اول برای غیر میخرید، خودش رو بدهکار میکرد، اما در مثال سوم برای خودش میخره، غیر رو بدهکار میکنه. میگه و فسانی یحتمل کنهی من قبیل شرائهی لنفسه به عین مال الغیر. احتمال داره از این مثال ها باشه، برای خودش میخره با مال غیر. اینجا مال غیر یعنی ذمه غیر، اینجا زیرش خط بزنید، اینجا مال الغیر مراد ذمه غیره، یعنی دیگری رو بدهکار میکنه در ذمه. فیگه اول الغیر بعد اجازتی، پس میشه بیع فضولی قسم ثالث، اگر اجازه بده اون غیر، برای اون غیر واقع میشه. لاچن اونجا یه حرفی زدیم، اینجا هم باید تصحیح کنیم، چون معاوضه بخواد حقیقی بشه باید خودشو مالک این ذمه بداند، با این ادعای مالکیت بیاد بخره. لاچن بعد تصحیح المعاوضه، بعد از اینکه معاوضه رو اینجا بتونستیم درست کنیم، در بحث اون قسم ثالث معاوضه رو درست کردیم، گفتیم یا ادعاً غاصبه میگه من مالکم، یا جهلن خودشو مالک میدونه. اینجا فقط جهلن مالک میدونه خودشو، ادعاً دیگه نه. چون ادعاً چرا نمیشه؟ چون چه ذمه به قصب نمیاد، ذمه یه چیز کلیه به قصب نمیاد. بل بنا علی تملک فی ذمه الغیر اعتقادن، این که بنا میذاره چه ذمه غیر رو مالکه، این بناش البته از باب جهالته، اعتقاد جهل مرکب داره، فکر میکنه چه ذمه پدرش هم مال خودشه. الان خیلی پسرها اینطوری فکر میکنن، مثلا چک پدر رو میکشه میده به پدرم، 10 روز بعد پدر میبینه یه چک صادر شده باید پولشو بده، فکر میکنه مثلا بدهکاری ذمه های پدر رو هم این مالکه. خب پس تا اینجا ما گفتیم این مثال دوم احتمال اینو داره، و یحتمل صحه، یه احتمال هم داره چه آقا اینجا بگیم اصلا برای خودش خریده. تا اینجاش ببین فرمو پر کرده، اون فی ذمت غیر اضافیه، گفته اشتریت لنفسی دیگه، اشتریت هازا لنفسی، تا اینجاشو میگیریم برای خودت خریدی، خودت هم بدهکاری، گفتی فی ذمت غیر این اشتباه من به تو فروختم. الان اون مغازه‌دارهای با تجربه اینو میدن، من طرف حساب من توی، به پدرت نیست، پدرت نخریده، اونو میخوای بدهکار کنی، اون فی ذمت غیر رو لغو میدانن. یحتمل از صحه به الغاء قید ذمت الغیر، لأن تغییر الشراء اولا به کنه لنفسه، اولا قید کرد که من برای خودم میخرم، اشتریت لنفسی، این یوجب و الغاء ما ينافي، سبب میشه لغو کنیم هر چیزی که منافات با این لنفسی داره. منافات با این لنفسی چی داره؟ من اضافه ذمه الى الغير، اینکه آخر جمله اومده گفته ذمه غیر، این دیگه لغوه چون منافی با قبلی داره. در هر حال والمسأله تو تحتاج الى تأمل، مسئله احتیاج به تأمل داره. میدونید چرا احتیاج به تأمل داره؟ مرحوم شیخ در مثال اولی گفت یحتمل البطلان، در مثال اولی گفت یحتمل البطلان و یحتمل الغاء یکی از این دو قید، در این مثال دومی در الغا فقط ذمه رو الغا کرد. با این چه فرقی میکنه؟ یکی از چرا ترجیح دادی این رو لنفسهی رو الغا چرا نکردی؟ گفتی اشتریت و لنفسهی بمونه فی ذمت غیر لغو بشه، چه فرقی میکنه؟ اونجا گفتی آزادیم هر کدامشو لغو کنیم، اینجا انتخاب کردی یکیشو. مرحوم ظاهرن ماماگانیه در کتاب غایت الامالش یه توجیهی بر این فرق شیخ آورده، چرا در اونجا ما آزادیم یکی از این قیود رو لغو کنیم یکی رو نجه داریم، در اینجا نه، فقط اولی رو باید نجه داریم آخری رو لغو کنیم، یعنی فی ذمت غیر رو لغو کنیم. یه توضیحی کرده، میتونید مراجعه کنید. در هر حال متن روشنه، ایشون تنافی رو اثبات کرده، گفته برای علاج این تنافی یا باید بگیم باطل این جملات، یا یه نحوهی حل کنیم که برگرده به معاوضه. برگرده به چی؟ به معاوضه. وقتی میخواییم برگردانیم به معاوضه باید یکی از این قیود رو لغو کنیم. این خلاصه کلامش. الان یه شاهد از مرحوم علامه میاره، نکاتی رو میاره چه در رابطه با همین بحث. ثم انه قال فی التذکره، علامه در تذکره فرموده لو اشترا فضولیاً فإن کان بعین المال الغیر، اگر یه چیزی رو فضولی بخره، دقت کنید ها، لو اشترا فضولیاً، فضولی خرید، من رفتم یه ماشین خریدم اما با عین مال غیر، یعنی پول مال غیر رو برداشتم، پول پدرم رو برداشتم، پول موجود رو برداشتم دادم خریدم. میگه فالخلاف فی البطلان والوقف للاجازه، اونجا اختلاف است آیا فضولی باطله یا متوقف بر اجازه است. همون بحث قبلی دیگه، همان سه صورت قبلی، چون با موجود خارجی، با ثمن خارجی رفتم خریدم. الا ان ابا حنیفه قال یگعل للمشتری بکل حال، ابو حنیفه فتوا داده چه نه اینجا برای مشتری میشه الا ای حاله، یعنی انگار مشتری باید، ماشین مال مشتری میشه الا ای حاله، یعنی چه؟ یعنی چه پدر اجازه بده چه نده، چه این مال چه پول اجازه بده یا نده. خب آقای ابو حنیفه اگر اجازه داد، خب ببین داره پولشو میدیم میاد برای مشتری، با اینکه معاوضه هم نمیشه ولی ایشون معلومه که معاوضه رو شرط نمیده، اما اجازه نداد چی میشه؟ پول غیر رو نمیشه دزدید چه داد؟ میشه اینجا انگار ثمن تلف شده، بدل اون رو مشتری میده، مشتری گفته من با این 10 میلیون این ماشین رو خریدم، با این 10 میلیون، 10 میلیون هم مال پدرشه، پدر اومد اجازه داد یگه برای مشتری، پدر اجازه نداد بازم یگه علی المشتری، فقط این پول رو نمیتونی بدی چون این پول مال پدر، آخه بدل این پول رو باید بدی. این فتوای ابو حنیفه است. فتوای ما این است برای خود مالک واقع میشه ها، اگر اجازه داد. خب قال یگه للمشتری بکل حاله، خب تا اینجا تمام شد. الان یه فرع بعدی رو مطرح میکنه علامه حلی. آقای من این فرعها رو فرقشون رو بدونید. فرع قبلی نکتش این بود که ثمن موجوده، ثمن خارجیه، ثمن یه تشخص داره بیرون از ذمه نیست. ببین به عین مال الغیر، به عین مال الغیر. اما الان فرع بعدی، این فرع بعدی در کتاب های محشین سه نوع تفسیر شده، من یه مقدار تلفیقی از شرح حاشیه شهیدی و حاشیه یزدی با شما توضیح میدم این متن رو. ایشون این متن رو ببین، و این کان فی الذمه لغیرهی، اینو اینجاشو معنا کنید، این کان فی الذمه لغیرهی، ظاهر جمله این است لغیرهی قید فی الذمه است، این کان فی الذمه لغیرهی، یعنی خریده در ذمه خریده برای غیرش، ولیکن تبیینی که بعدن علامه حلی میده مرادش این نیست، اینجا ویرگول بذارید، این کان فی الذمه ویرگول لغیرهی، یعنی خبر بعد الخبر، این قید نیست، لغیرهی قید فی الذمه نیست، این خبرون بعد خبره، یعنی برای ذمه میخره، اینطوری میگه با اشتریتو فی الذمه، نمیگه اشتریتو فی ذمه الغیر، اشتریتو فی الذمه للغیر میخره، ولی نیتش یا به لفظم بیاره غیره، پس ذمه رو مطلق میذاره اشتریتو فی الذمه، یا للغیر و اطلق اللفظه، اما لفظ رو مطلق میذاره، یعنی قصدش رو به لفظ نمیاره، این للغیر نشاندهنده قصده نه نشاندهنده لفظ، میگه من این ماشین رو برای پدرم بخرم ولی در ذمه میخره، در ذمه هم تعیین نمی کنه ذمه خودش یا ذمه پدرش، دقت کنید به حرف من ها، فقط کلی میخره، به ذمه میخره، پول نداره، میگه آقا من بدهکار 10 میلیون به تو بدهکار، خب پس 10 میلیون که به شما بدهکارم میخرم برای این ماشین رو، اما برای پدرم میخرم. خب چه کسی بدهکاره؟ آیا پدر بدهکاره یا خریدار؟ اینو تعیین نمیکنه، فقط میگه من برای پدرم میخرم، ولی در ذهن نمیخرم، مطلق میذاره، اطلق لفظه. قال علما اونا، مرحوم علامه حلی میگه علمای ما اینجا معتقدن یقف علی الاجازه، اینجا متوقف بر چیه؟ اجازه است. اگر اجازه داد اون غیر، اجازه داد صحیح. انگار للغیر چه قصد کرده، قصد مهمه، دقت کنید، چون قصد للغیر کرده انگار برای او میخواد بخره. و لازمه او اداء الثمن، بر اون غیر لازم ثمن رو بده. و این رده، اینجا یه نکته میگه، ما این نکته رو ما قائل نیست ما، و این رده نفذ عن المباشر، اما اون غیر بیاد رد کنه، ایشون میگه چه این شرا خرید شما باطل نمیشه، برای خود شما واقع میشه و باید پولو بدی رو ماشین رو برداری. ما در این گونه مثال ها میگفتیم این رده دیگه باطلون. علامه حلی میگه نه، چون به ذمه خریده، این ذمه قابلیت اینو داره چه اگر طرف اجازه داد برای او واقع بشه، طرف اجازه نداد برای مشتری واقع بشه. میدونید معنای این جمله چیه؟ معنای این جمله این است، خلاصه ماشین از ملکیت فروشنده خارج شده، اما الان معلوم نیست به ملکیت این عاقد مشتری است یا به ملکیت اون غیره. اولویت به غیره، چون للغیر خریده شده. اگر اون غیر اجازه داد برای اون غیر واقع میشه، نداد برای این عاقد واقع میشه. انگار تردد فی المشتری. اما خروج این مال، خروج این ماشین از بای قطعیه. فتوا معناش اینه. حرف علامه حلی روشن شد، ایشون اون ورشو قطعی میدونه، میگه فروش قطعیه، خریدار معلوم نیست. و بهی قال الشافعی فی القدیم و احمد، هم شافعی به این فتوا داده در قدیم، یعنی در فتوای قدیمش این بوده، و هم احمد ابن حنبل اینو فتوا رو داده. خب الان یه نکته اینجا پیدا میشه، چرا شرا صحیحه؟ یعنی این خریدن چرا صحیح باشه؟ یعنی سوال این است آخه چرا برای خودش باشه؟ میگه خب در ذمه خودش تصرف کرده دیگه. اینجا نشون میده که مرحوم حاشیه یزدی اینجا یه نکته ای داره، حاشیه شهیدی نداره، میگه در ذمه هم ولو مطلقه، ولی نیتش ذمه خودش بوده. حاشیه شهیدی میگه نه، ذمه هم مطلقه، اصلا نگفته من یا اون غیر، گفته من اینو خلاصه به ذمه میخرم، آیا ذمه خودم یا ذمه غیر، اینو اصلا نگفته، اصلا منظورش هنوز مشخص نشده. ولی حاشیه یزدی میگه نه، منظورش در باطن مشخص شده، خودشو میخواد بدهکار کنه، برای پدرش میخواد ماشین بخره. خب ببینید، خودش بیاد به زبان بگه، طرفم قبول کنه، آره اینجا اختلاف باشه، بگی تو اصلا اختلاف باشه، هر چی از خریداره اون برای خودش بده کاری بیاره، اگر اختلاف هم باشه اینه. خب میگه انما یصح الشراء، چرا این خریدن صحیحه؟ لانه تصرف فی ذمتی لا فی مال غیره. اینو این جمله زیرشو خط بزنید، اینجا حاشیه یزدی اینجا به درد میخوره، میگه این فی ذمته نشون میده چه، ولو ذمه رو مطلق گفته، ولو چه نیتش در ذمه خودش بوده، پس در ذمه خودش تصرف میکنه نه در مال غیر. میگه آقا من به تو بدهکارم برای این ماشین، من این ماشین رو خریدم به تو بدهکارم، ولی برای پدرم خریدم. این للغیر، خب اینجا برای من خریدم من بده کارم، پس میشه من مشتری باشم. خب ممکنه یه سوالی بپرسن، پس چجور غیر اولویت میدید؟ میگید اون اجازه بده برای او واقع میشه و پول رو هم باید او بده. میگه غیر اولویت میدید چون اشترا للغیر، اصلا قصدش این است برای دیگری بخره. و انما وقف علی الاجازه، چرا متوقف بر اجازه است؟ یعنی اولویتتون اینه، لانه عقد الشراء له، چون این خریدن رو برای او خریده. فإن اجازه لزمه، پس اولویت اولینه. اگر او اجازه داد، اجازه یعنی غیر، اگر غیر اجازه داد این شرا رو، بر اون غیر لازم میشه. و این رده، ما اینجا معتقدیم اگر رد کرد باطل میشه. ایشون میگه نه، و این رده لزمه من اشترا، لازم میشه بر کسی چه خریده. ولا فرقه، میگه در هنگام پول دادن دیگه مهم نیست، چون به ذمه خریده، کلی خریده، معامله بی کلیه. پول از پول خود غیرم بده، این اصلا دخیل در بحث معامله نمیشه، چون مهم در انشاء معامله است که آیا کلی انشاء کرده ای یا مشخص، گفتی به این پول یا گفتی به پول کلی. من یه مثالی بزنم، شما یه پولی از دوستت داری تو جیبت، میگی با این پول من این کالا رو میخرم، چون گفتی با این پول میشه به یه شخصی. اما بگی من این کالا رو خریدم با 10,000 تومان از پول دوستت دادی، این به کلیه، این سمن نیست، با این پول میخوای سمن رو ساقط کنی، بری و ذمه کنی خودشو، این به کلیه، به جزئی نیست. اینجا هم میگه لا فرقه بین ان ینگدم من مال غیر اولا، نقد کنه، یعنی وقتی میخواد پول طرف رو بده، از مال غیر بده یا از مال خودش بده، اون مهم نیست، مهم اون است در انشای عقد چجور انشا کرد. خب پس مرحوم علامه حلی یه تردد به این معنا قائل شدن. ایشون میگه و قال ابو حنیفه یگاو عن المباشر، بازم ابو حنیفه فتواش نسه برای مشتری واقع میشه، چجور در مال شخصی برای مشتری، در مال کلی هم برای مشتری. و هو جدید للشافعی، اینم فتوای جدید شافعی، شافعی دوتا فتوا داره فعلا این مقدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.